أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و گرامی و نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز و پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به دستورات خداوند، ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان عابد و متقی خودش قرار بدهد. بخشی از اولین خطبه نهج البلاغه که به مباحث توحید و خداشناسی ارتباط داشت، در چند خطبه توضیح دادیم و شرح و تفسیری پیرامون اون عرض کردیم و در چند خطبه هم به نامه 31 نهج البلاغه که وصیت مولا امیرالمؤمنین به امام حسن هست خواهیم پرداخت و نکات و درس‌های آموزنده اخلاقی و معنوی و تربیتی را از این نامه بسیار زیبا و دلنشین مولا انشاءالله بهره خواهیم گرفت. در بخش دوم نهج البلاغه که بخش نامه‌ها و وصایای امیرالمؤمنین هست، حدوداً مرحوم سید رضی ظاهراً 59 نامه و وصیت امام بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین را جمع آوری کردند و در نهج البلاغه آوردند. البته نامه ها و وصایای امیرالمؤمنین بیش از اون چیزی است که در نهج البلاغه آمده. مرحوم سید رضی اون نامه ها و وصیت های جامع تر و زیباتر از نظر ادبی را گزینش کردند و در نهج البلاغه آوردند و به طور کلی کلمات و سخنان و خطبه های امیرالمؤمنین خیلی بیش از اون چیزی است که در نهج البلاغه آمده. اما مرحوم سید رضی که از علمای بزرگ ما بودند و از ادبای بزرگ عرب هستند و دیوان شعر خیلی جالب و زیبایی دارند، هم به لحاظ محتوا و مضامین بالاتر، هم به لحاظ نوع کلمات از نظر ادبی و زیبایی ادبی بخش‌هایی را انتخاب کرده‌اند و در نهج البلاغه آوردند. بخش نامه ها و وصایا 58 یا 59 نامه و وصیت که در چند خطبه من بخش اول توحید و خداشناسی خطبه اول را مطرح کردم چند خطبم نگاهی کلی به این نامه و وصیت خواهیم داشت. این نامه و وصیت شماره 31 نهج البلاغه است. در همه نهج البلاغه هم شماره این ثابته، وصیت و نامه 31. این نامه و وصیت چند تا خصوصیت داره. اولا در بین اون چه که از امیرالمؤمنین در وصایا و دستورالعمل ها و توصیه هایی که به فرزندانشون و یارانشون داشته اند، این نامه در بُعد اخلاقی و تربیتی جامع ترین و مفصل ترین نامه و دستورالعمل مولا به امام حسن هست. و همونطور که در دستورالعمل های حکومتی و مدیریتی کامل ترین و جامع ترین چیزی که از مولا به یادگار مانده است و به دست ماست، عهد مالک اشتره که نامه 51 نهج البلاغه است. در مسائل اخلاقی و تربیتی و معنوی کامل ترین و مفصل ترین نامه همین نامه 31 هست. بنابراین اولین خصوصیت این نامه 31 که به لطف و فضل خدا در چند خطبه پیرامون آن سخنانی عرض خواهیم کرد و امیدواریم که برای همه ما این گفته ها منشأ الهام بیشتر و توجه بیشتر بشه، اولین خصوصیت این نامه اینه که در بین چندین نامه اخلاقی و توصیه و وصیتی که امیرالمؤمنین در مسائل اخلاقی و معنوی دارند، این از همه اونها مفصلتر و جامعتره. همونطور که در مسائل مدیریتی و حکومتی اون نامه 51 از همه کاملتره. این یک جهته. جهت دوم این نامه و وصیت هم اینه که طبق نقل‌های متعددی که از این نامه شده، این وصیت نوشته مولا امیرالمؤمنین بوده. خب اینا هم یه خورده کار را متقن‌تر میکنه، سندش قابل قبول هست و دستخط حضرت هم وجود داشته که بر اساس اون نقل شده. البته در نسخه های مختلف یه مقداری تفاوت داره این نامه 31 که یک نامه خیلی کامل و جامع به لحاظ اخلاقی و تربیتی است. نسخه های متعدد داره ولی به هر حال مکتوب و نوشته خود حضرت بوده، سند اون قابل قبول و پذیرش و از همه اون توصیه های دیگری هم که حضرت کرده جامع‌تر و کامل‌تره. این دو سه جهت در این نامه است. علاوه بر این دو سه جهت، این نامه و وصیت در یه موقعیت خاص و شرایط ویژه‌ای از مولا صادر شده. بعد از جنگ صفین و بعد از اون حوادث تلخ و اسف انگیزی که در کارزار صفین پدید آمد و اون شکستی که جبهه حق در جریان جنگ صفین تحمل کرد، حضرت با یک اندوه و غم فراوانی منطقه صفین را ترک کردند. اون شرایط و اوضاع سیاسی اجتماعی و نظامی که در جنگ صفین پدید آمد و مجموعه اون حوادث مولا را به یک شکست کشاند، با کولباری از غم و اندوه و ناراحتی از یاران خودش و از حوادث و اتفاقاتی که رخ داده بود، حضرت صحنه جنگ را با شکست ترک کردند. در بازگشتشون از صحنه جنگ صفین و بعد از اون حوادث تلخ و ناراحت کننده، و با اون روحیه‌ای که حضرت داشتن در بازگشت از جنگ صفین در یک منطقه‌ای و منزلگاهی به نام حاضرین که از همون منزلگاه‌هایی است که حضرت ابا عبدالله الحسین هم از آن عبور کرده اند، در اونجا این نامه را خطاب به فرزندشون امام حسن نوشتند. تقریبا وقت این نامه باید حدودا سنه 38 و 39 باشه دیگه، دقیق الان یادم نیست جنگ صفین یا سنه 38 یا 39. و در اون سنه خب اواخر عمر پیامبر حضرت امیر سلام الله علیه هست و امام حسن هم در سنین 35-6 سالگی هستن. در این شرایط این نامه را امام امیرالمومنین می نویسن. البته این نامه خطاب به فرزند بزرگشون حضرت امام حسن هست، ولی به خاطر اون شأن و منزلتی که مولا امیرالمومنین داره و به خاطر اینکه اصولا علی در جایگاه پدری امت هست، این دستورالعمل یک دستورالعمل عمومی فراگیر و برای هدایت و تربیت فرزندان یک نسخه و دستورالعمل جامع و بسیار الهام بخشه. این شرایطی است که امیرالمومنین بعد از جنگ صفین، بعد از اون حوادث تلخ و در اواخر عمر شریفشون، در میانه راه با دست مبارک خودشون خطاب به فرزند بزرگوارشون امام حسن یک دستورالعمل جامع و کامل اخلاقی و تربیتی رو مرقوم فرمودند. از این جهتی که برای ما این نامه امیرالمومنین یک نامه بسیار عزیز، ارزشمند و قابل درسگیری و پندگیری است، هم برای خودمان، هم برای این که در مقام تربیت و ارشاد و هدایت دیگران چگونه باید عمل بکنیم. از هر جهت این نامه یک نامه بسیار ارزشمند و ذی قیمتی است. از همین جهت هم هست که من بعد از این که بخشی از خطبه اول نهج البلاغه که مباحث نسبتاً سنگین توحیدی و خداشناسی داشت، قسمت‌هایی از این نامه را که مباحث اخلاقی و تربیتی داره گزینش کرده‌ام و در چند خطبه مطالبی خدمتتون عرض می‌کنم و امیدوارم هستم که برادران و خواهران بزرگوار انشاءالله به این نکات توجه بفرمان. این یک مقدمه ای بود و شرح حال و شأن نزول و صدور این نامه بسیار ارزشمند بود. من همیشه این رو عرض کردم که یک مدیر، یک مسئول در حکومت اسلامی و نظام اسلامی، نامه 351 و عهدنامه مالک اشتر براش یک تابلو، یک آیین نامه و دستورالعمل جامعه، و برای هر انسان مسلمان و علاقمند این نامه 31 یک دستورالعمل هست، هم برای خودسازی خودش و تهذیب اخلاق و سیر و سلوک اخلاقی و معنوی، و هم برای اینکه دیگران را چگونه بسازد و تربیت بکنه. با این مقدمه وارد اصل نامه میشیم که حضرت در ابتدای نامه در 4-5 سطر میفرمان این نامه از من به فرزندم هست. اما خب رسم تو نامه ها دیدید، میگن مبدا و مقصد را در خیلی از نامه نگاری ها مشخص میکنن، این نامه از اینجا به اونجاست، مبداش فلان اداره یا شخص، مقصدش هم و گیرنده هم فلان شخص یا اشخاص هستند. این رسمی که کم و بیش الان هم در نامنگاری های گاهی شخصی گاهی اداری وجود داره که فرستنده و گیرنده را مشخص میکنن، این رسمی است که در نامنگاری های قدیم هم بوده، در زبان های مختلف و سنن و فرهنگ های مختلف گاهی این رسم به کار گرفته میشده که اول نامه میگه که این نامه از من به عنوان فلانی به فلان شخصه. خیلی از نامنگاری های نهج البلاغه هم که وجود داره و نامه های رد و بدل شده بین امیرالمؤمنین و معاویه است همینطوره، چون خود این نامه نگاری های که بین امیرالمؤمنین و معاویه شد در ابتدای حکومت حضرت اینا خودش بخشش در نهج البلاغه آمده، قسمت هایش هم در کتاب های تاریخی نقش شده که اینجا نیومده. نامه های معاویه هم که خب در کتب تاریخی آمده، این قسمت از مکاتباتی که بین معاویه و مولا امیرالمؤمنین رد و بدل شده، یکی از بخش های خیلی آموزنده تاریخ ماست. در هر حال تو همون مکاتبات هم که ملاحظه بکنید، هم معاویه اینجوره هم امیرالمؤمنین اینجوره که میگه این نامه از فلانی است به فلانی. خب این رسمی است که وجود داره، اما امیرالمؤمنین اینجا میتونست بفرماد که خب این نامه است از علی ابن ابی طالب به فرزندش حسن ابن علی، میتونست اینجوری بنویسه. اما در آغاز شروع توصیه های اخلاقی و تربیتی و برای شروع کردن این نامه، حضرت اوصافی را برای خودشون و فرزندشون ذکر میکنن. این وصف هایی که برای خودشون و فرزندشون ذکر میکنن در واقع مقدمه و روح و جان سخن مولا در کل این نامه است. یعنی برای اینکه ذهن مخاطب و شنونده و کسی که این نامه را میخواند به فضای دستورالعمل ها و توصیه های اخلاقی مولا جلب بشه و فضای اخلاقی و معنوی را برای او فراهم بکنه، تو این جمله اول حضرت اومده اوصافی رو ذکر کرده. یعنی به جای اینکه بفرماد این نامه ایست از علی ابن ابی طالب به فرزندش حسن ابن علی، فرموده این نامه ایست از پدری که این خصوصیات رو داره. هفت تا صفت رو برای خودشون ذکر کردن، به فرزندی که این خصوصیات رو داره، 14 صفت هم رو برای فرزندشون ذکر کردن. این 20 و چند صفتی که مولا امیرالمؤمنین در اینجا برای خودشون به عنوان وصیت کننده، به عنوان یک پدر الگو، به عنوان یک پدری که دل برای فرزندش و فرزندان معنویش می‌سوزاند، و اون 14 صفتی که برای فرزندش ذکر شده، یعنی گیرنده این نامه، هر کسی که در صدد برآمده برای خودسازی خودش و برای اصلاح دیگران، از علی نسخه بگیره و از اون امام بزرگوار درس بگیره، این اوصاف در واقع میگه حرف اصلی من ایناست. در این صفت ها امیرالمؤمنین یه کار خیلی مهمی که انجام دادن اینه که فضای فکری مخاطب را و شنونده را بهش معرفی کردن، اون فضایی که باید در او قرار بگیره، جایگاهی که انسان در اینجا قرار گرفته، جایگاه انسان در دنیا. من این نکته را عرض بکنم که از یکی از امور بسیار مهم برای اینکه انسان خودش را بسازه یا دیگران را به اصلاح دعوت بکنه و تربیت بکنه، چه در خودسازی چه در دگرسازی و دگرپروری، اولین قدم اینه که انسان جای خودش رو بفهمه کجاست، موقعیت خودش و شرایط خودش رو تشخیص بده. هیچ کاری بدون این که انسان موقعیت خودش رو تشخیص بده و جایگاه و منزلت خودش را تشخیص بده قابل عمل نیست و به نتیجه نمیرسه. از همین جهت هم هست که ما از شود کسی که میخواد درس بخونه، با جایگاه خودش، موقعیت خودش، اندازه توان استعدادی و فهم خودش، شرایط اجتماعی، شرایط کاری، این موقعیت را باید بسنجه تا انسان رشته‌ای را انتخاب بکنه یا شغلی را برگزینه یا برنامه‌ای را در زندگیش انتخاب کنه. هر کاری که آدم میخواد انجام بده، قدم اولش اینه که آدم بفهمه در کجاست، چه سرمایه‌ای من دارم، چه امکاناتی دارم، چه کارهایی میتونم انجام بدم. اون کسی که در تجارت وارد شده و کسب و کار وارد شده، اگر حد سرمایه خودش رو ندونه، اندازه توان خودش رو در معامله و تجارت ندونه، سرانجام کار این فرد ورشکستگی است. این خیلی مهمه که آدم همت بلند داشته باشه، اراده پولادین داشته باشه، عزم داشته باشه، اما در این حال جای خودشم رو تشخیص بده. من کی هستم؟ چقدر سرمایه دارم؟ چقدر امکانات دارم؟ شرایط اقتصادی چطوره؟ اون وقت میتونه یه کاری رو انتخاب بکنه. تو تحصیلم همینجور، در شؤون مختلف زندگی اولین و یکی از اولین و مهمتر یکی از مهمترین مسائل برای موفقیت اینه که آدم جای خودش رو بدونه کجاست، اندازه خودش رو بدونه. رحم الله امرئن عرف قدره، رحمت و درود خدا بر کسی که اندازه خودش رو بدونه. این که سرمایه‌ام رو تشخیص بدم، شرایط کار رو تعیین بکنم، بلند پروازی بیجا نکنم، خود رو کمتر از اون چه که هستم نبینم، اینا همه برمیگرده به این که آدم در کار، توفیق انسان در کار به عواملی وابسته است که یکی از اونها اینه که من جای خودم را، سرمایه خودم را، امکانات خودم را، ضعف‌ها و قوت‌های خودم را در این شغل یا در این رشته یا هر کاری که میخوام انجام بدم تشخیص بدم. این شرط موفقیته. یه مسئولی هم که میخواد یه کاری رو شروع بکنه، شرط اولش اینه که بفهمه چه امکاناتی داره، چه امکاناتی میتونه تحصیل بکنه، چه ضعف‌هایی داره، چه قوت‌هایی داره، تو مسئولیتش موفقه. انتخاب رشته که میخواد بکنه یه دانش آموز، باز شناخت خودش و موقعیتش خیلی مهمه. انتخاب یک شغل و حرفه و فنی هم در گروه این است که آدمی تشخیص بده چه سرمایه‌ای دارم، چه ضعفی دارم، چه قوتی دارم. با شناخت همه جانبه انسان مسیر و راه خودش را برگزیند. همینطوره دیگه، آدم تو هر کاری بخواد موفق باشه این شرط اولشه. حالا میدونید انبیای الهی، پیامبران و سفیران بزرگ وحی خداوند و ادیان آسمانی بالاتر از این بحث‌های کوچک زندگی عادی یک حرف کلی به همه انسان‌ها زدن. همه پیامبران و سفیران بزرگ خدا و در رأس آنها و خاتم آنها نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، اینا آمدن میگن بشر، شما اگر بخواید یه کار انتخاب بکنید چطور جای خودتون را و موقعیت خودتون را تشخیص میدید؟ اگر یه رشته علمی بخواید انتخاب بکنید چطور دنبال این میرید که امکانات تحصیل بکنید، جای خودتون را بشناسید و جغرافیای کار خودتون را تشخیص بدید، موقعیت جغرافیایتون را تعیین بکنید؟ اگر دست به یک عمل کشاورزی میخواید بزنید چطور با وضع خودتون را، زمین خودتون را، مشکلش را، کمبودش را، امکاناتی که داری، اینا رو با تخمین بزنی و بعد وارد کشاورزی بشی، وارد تحصیل بشی، وارد حرفه‌ای بشی، وارد یک کاری بشی؟ مگه اینجوری نیست تو زندگیتون؟ حرف پیامبران الهی و ادیان آسمانی اینه که ما یک سخن به همه انسان‌ها می‌زنیم، یک پیام مشترک به همه انسان‌ها و بنی آدم داریم که شما در این دنیا موقعیت خودتون رو با تشخیص بدید. این دنیا چیست؟ کجا ایستادید؟ در کجای عالم و جهان و هستی قرار گرفتید؟ اگر این رو تشخیص ندید، سعادت ابدی برای شما قابل جلب نیست. رسول گرامی اسلام فرمودن که کنتم علاش، قرآن کریم فرمودن که کنتم علا شفا حفرت من النار، شما بر لب یه پرتگاه بودید، پیامبر آمد به شما گفت که لب پرتگاه هستید. این بسیار مهمه که ما و شما و هر انسانی بداند که در این دنیا بر لبه چه پرتگاه های قرار گرفته، با چه محدودیت های مواجه هست، چه خطرهای بزرگی سعادت او را تهدید میکنه و چه سرمایه هایی به دست اوست. اومده میگه در مسیری که تو به کادحون الی ربک کدحن هستی، مسیری که به طرف خدا میری، به سمت مرگ و جهان دیگر میروی، جای تو اینه. این محدودیت ها داری، این مشکلات باش مواجه هستی و تو این فضا و جغرافیا باید برای خودت برنامه بریزی. این حرف اصلی ادیان الهی است. حالا با این دو مقدمه که عرض کردم، بیایید اون کلمات نورانی و بسیار پر جاذبه مولا را در آغاز این وصیت‌نامه‌ای که با دستان مبارک برای فرزندشون نوشتن، اولین سخن و پایه وصیت خودشون رو این قرار دادن که من و تو، من به عنوان علی و پدر و تو به عنوان حسن و فرزندی که گیرنده این نامه و دستورالعمل اخلاقی و تربیتی هستی، در کجا قرار گرفتیم؟ چه محدودیت هایی داریم؟ به چه نکات مهمی در این عالم و جهان هستی باید توجه بکنیم؟ در 20 و چند جمله حضرت روی تقریبا 10 نکته مهم انگشت گذاشتن. 10 تا مطلب این پایه اخلاق، معنویت و سازندگی خود و دیگرانه. اون 10 تا نکته عبارت های ایشون رو من سریع میخونم، بعد اون 10 تا نکته رو جمعش عرض میکنم. حضرت اینجور شروع میکنن با این مقدماتی که عرض کردم، فضای ذهنیتون رو بیارید ببینید علی چه زیبا دستورالعمل خودشون رو شروع میکنن. من الوالد الفان، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنیا. این نامه و وصیتیست و سفارشیست از پدری که فانیست، ماندگار نیست، پدری که گردش زمانه را به گردش زمانه اعتراف کرده است، پدری که عمری از او سپری شده است. عرض کردیم این نامه در اواخر عمرشون نوشته شده. پدری که سرد و گرم روزگار را چشیده است و قهر و سختی و دشواری دنیا را پذیرفته است. پدری که در جای مردگان سکنا گزیده است و به زودی از اینجا سفر خواهد کرد. منی که دست به قلم برده ام و در پایان عمر و از سر وظیفه الهی و برای هدایت و رستگاری تو توصیه می نویسم، من خودم این هستم، پدری هستم که در معرض فنا و نابودیم در این عالم، پدری هستم که تجربه ای را در روزگار گذراندم، عمری را سپری کردم و قهر و سختی و دشواری دنیا را چشیدم. کمی اشاره داره حضرت به اون سختی هایی که در جنگ صفین تحمل کرده. و کسی که در جای مردگان سکنا گزیده و به زودی از اینجا سفر خواهد کرد، من این هستم. الالمولود المؤمل ما لا یدرک، به فرزندی که آرزوها در خود می پروراند اما بسیاری از این آرزوها به سرانجام نخواهد رسید. از سال که سبیل من قد هلک، این گیرنده این نامه و فرزند من، او هم راهی می رود که راه فنا و نابودی در این عالمه. فرزندی که در تیررس مریضی هاست و گردش زمانه او را در گروه خود گرفته است و آفتها و بلاها و مصیبتها به او توجه خواهد کرد. فرزندی که بنده دنیا و تجارتگر غرور و بدهکار مرگ است و فرزندی که همنشین غمها و اندوهاست و شهوتها او را به زمین زده است و در جای مردگان سکنا گزیده است. ببینید این اون فضاییست که در این اوصاف میخواد برای فرزندش ترسیم بکنه. اونی که من برای تو خواهم گفت، اون دستورهایی که به تو خواهم داد، اون سفارشهایی که به تو خواهم منتقل کرد، برای آمادگی برای یک سفر بزرگ الهی است، برای کسب یک سرمایه بزرگ معنوی در این دنیاست، نه برای انتخاب یک شغل یا یک رشته. اون رو خود بشر انجام میده. من برای یک هدف بزرگتری دارم با تو سخن میگم. این جمله ها که آغاز این نامه قرار گرفته، من وقتی که حساب کردم دیدم در حدود 8-9 صفت یا 10 صفت و ویژگی مهم برای دنیا اینجا بهش اشاره شده. یک ویژگی اینه که حضرت اشاره میکنن این عالم این اولیشه، عالم عالم فانیست، این هستی که ما باش مواجه هستیم، هستی مادی و جهانی که ما باش مواجه هستیم این رو به پیری میره. این یک. و دوم این که ما هم در بر روی این کره و در این عالم ما هم به سمت پیری و فنا حرکت میکنیم. عالم عالم فانیست و آدم هم بر این عالم و این کره در معرض فناست، به عبارت های مختلف. کار نداره که با مصیبت و بلایای فردی، خانوادگی و اجتماعی مواجه نشه. اینم نکته دیگری است که در این عالمه و امیرالمومنین در اینجا ابتدا بهش اشاره کرده. هفتم، غم و اندوهی است که در انسان‌ها وجود داره و ما باید موقعیت خودمون رو اینجوری تشخیص بدیم که ما یه جایی هستیم که بی غم و اندوه نمیتوانیم سپری بکنیم. در کنار شادی‌های ما و خوشی‌ها و التذاذات ما انواع و اقسام غم و اندوها و ترس و بیم وجود داره که روان ما را تهدید میکنه و در جان ما وجود داره. و هشتم، شهوات و امیال درون ماست که حضرت میفرماد و سریع شهوات، اون امیال طاغی و سرکشی که انسان را به زمین میزنه، انسان را میکشه. اینم محدوده دیگری که ما باش مواجه هستیم. و دیگری هم تأکید حضرت بر بستگی انسان به این دامن طبیعت و فریبی که از این عالم و امکانات مادی انسان میخوره. امیرالمومنین در جای دیگه فرمودن دنیا چیز بدی نیست، بلکه اینجا متجر اولیای الهیست، محبت وحی خداست و مسجد و مصلای ملائکه است. این ما هستیم که فریب میخوریم و اسیر میشیم. بنابراین این فریب خوردگی ما از دنیا اینم محدودیت دیگر ماست. این 8-9 تا یا 10 تا صفتی است که حضرت در قالب 24-5 تعبیر و صفت اینجا ذکر کرده. من به فهرستوار به اینا اشاره کردم، فقط یه بار دیگه جمع‌بندی که میکنم اینه که امیرالمومنین آغاز این وصیت اخلاقی و تربیتیشون را بر این قرار داده اند که موقعیت ما تو این عالم معلوم بشه و به خصوص تأکید دارن که یک انسان در مسیر الالله محدودیت های خودش را در این عالم باید بهش توجه داشته باشه. امکانات خیلی خدا در اختیار ما قرار داده، ولی ما در چارچوب این محدودیت ها، حصار ها و دیوار هایی که ما را احاطه کرده و به صورت زندانی ما را در آورده است، اینا را باید بدونیم. ما در درون همین زندان و در چارچوب همین محدودیت ها باید بال و پر معنوی باز کنیم و به سوی آرمان های متعالی اخلاقی و معنوی پرواز بکنیم. این محدودیت ها بخشش در خود عالمه. عالم فانی است، انسان هم فانی است، عمر انسان سپری میشه، به سمت پیری میره. قوانین عالم خارج از اختیار ماست. مصیبت ها و بلایا میاد و پیری میاد، مریضی ها میاد. اینا یه چیزای فیزیکی قضیه است. 4-5 دیواره محدودیت هست که یک چارچوب دنیایی رو برای ما فراهم کرده. ما تو این دنیا با همه اینا رو بهش توجه داشته باشیم. یه 4-5 مطلب هم به درون ما برمیگرده. یکی این که در درون ما مواجه با شهوات سرکش هستیم، یکی اینکه در درون ما مواجه با غم، بیم و اندوهای زیاد هستیم، یکی اینکه ما در درونمون آرزوهایی داریم که بهش نمیرسیم. و این مجموعه صفات هم در درون ماست. امیرالمومنین میگه تو این هستی، تو این هستی. البته اینجا بخشی از کل مطلب رو فرمودن تو اون محدودیت‌های انسان محدودیت های فیزیکیش، محدودیت های جسمیش، محدودیت های روحی و روانیش، میگه انسان تو این محدودیت ها باید هنر بکنه و خودش رو نجات بده. فرزندم، نامه‌ای که من به تو می نویسم از پدری است با این خصوصیات و در چنین جهانی به فرزندی که در اینجا قرار گرفته، جای مرده ها نشسته است. قانون مرگ بر او حاکمه، قانون پیری بر او حاکمه، در درونش مواجه با مشکلات روحی فراوانه و به سمت یک عالم و جهان دیگر راه سپاره. در این جایگاه خودت رو بشناس، برنامه بریز، تصمیم بگیر، اراده بکن، خودت رو بساز و من برای اینکه تو رو به اون سمت متعالی و به سمت اون زندگی عالی و نجات بخش معنوی و اخلاقی و عرفانی هدایت بکنم، آمدم به سراغ تو. خدایا به ما توفیق بده از این سخنان و کلمات نورانی و درس‌های بزرگ علی در سال اون امام بزرگوار بهره‌های وافری ببریم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا وامامنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و خودم را به پارسایی، پرهیز از هواها و هوسهای نفسانی و آلودگیهای روحی و اخلاقی، گوش فرادادن به پیام وحی الهی و نجات بخش انبیا و اولیای الهی و یاد و ذکر خداوند در همه مراتب و مراحل و اعمال و مدارج اون سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند دست ما بندگان نیازمند به خودش را بگیرد و به عالم نور و معنویت هدایت بفرماید. در آغاز سخن، در خطبه دوم، میلاد بانوی نمونه اسلام و پیام آور خون شهیدان کربلا و قهرمان عاشورای حسین و اسیر آزاد و بزرگ کربلا حضرت زینب کبرا را گرامی می‌داریم و این میلاد فرخنده را به همه شما علاقمندان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت و اهل بیت پیامبر تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به خصوص خدمت خواهران بزرگوار. این میلاد، میلاد این قهرمان بزرگ عاشورا را تبریک میگم، زن بزرگ، قهرمان و متعالی که هم برای زنان ما و دختران و قشر بانوان ما الگوی تمام عیار هست و در این عالم و جهان میتواند الگوی برای آزادی معنوی، برای نجات انسانی، برای وصول به اون مدارج والا و مهم اخلاقی و روحی میتونه الگو باشه و هم برای مردان ما. زینب سلام الله علیها مثل مادر بزرگوارشون، اینا زنهایی هستن که برای همه ما الگو هستن و البته برای زنان ما الگوهای برتر و قابل درس و الهامگیری بیشترن. همینطور به مناسبت روز میلاد حضرت زینب، روز پرستار و بهورز معرفی شده که من این مناسبتم را به همه کسانی که خواهران و برادران و کسانی که در شغل پرستاری و بهورزی، در بهداشت و درمان، در بهزیستی و در جاهای مختلف در خدمت به مستمندان و نیازمندان و معلولان و مریض ها هستند تبریک عرض میکنم و خسته نباشید به اونها میگم و البته همینم را بهانه قرار میدم برای تذکر چند نکته. همونطور که گاهی دیگرم در خطبه ها عرض کرده ام، مسئله بهداشت و درمان از بخش های مهم برای تأمین یک زندگی خوب و سالم اجتماعی است و عزیزانمون که در بهداشت و درمان کار میکنند هم تلاش های خوبی را انجام میدن و جای تقدیر و تشکر داره و من اخیراً هم که از بعضی از مراکز بهداشت بازدید داشتم، دیدم برنامه ها و حرکت های خوبی برای بهداشت و درمان مردم شروع کردن. از این جهت من از همه عزیزانمون در بیمارستان، در شبکه، در مراکز بهداشت درمان و همه پرستاران و بهورزانی که در ادارات و جای مختلف تلاش میکنن تشکر میکنم. اما در این حال اینجا یک نکاتی هم وجود داره و توصیه هایی هست که انشالله گفتن اونها و طرح اونها در اینجا منشأ توجه بیشتر اونها و خود مردم بشه. یک مطلب که مکرر گوش زد شده مسئله بهداشت و اهمیت بهداشت در شهر که واقعا چند اداره و بخش دولتی در اونجا مسئولیت دارن، خود بهداشت درمان شهرداریه و خیلی از مراکز دیگه و هم خود مردم باید همکاری بکنن. من تأکید میکنم بر این که ما اگر سلامت جسمی رو بهش بیتوجه باشیم روی سلامت روحی و روانی جامعه ما تأثیر میگذاره و جامعه سالم جامعه ایست که به بخش سلامت جسمی و روانی هم توجه کافی و جدی داشته باشه و در سلامت جسمی هم قبل از این که افراد مبتلای به مریضی ها و مشکلات جسمی و روحی بشن، ما بهداشت جسمی و بهداشت روانی رو باید بهش توجه بکنیم. هم بخش بهداشت جسمی و ظاهری که در تمیزی، نظافت و رعایت اصول و قواعد بهداشتی در کوچه و خیابان و شهر و منازل هست و هم در عرض شود که بهداشت روانی در مسائلی که سلامت کلی جامعه و روانی جامعه رو تهدید میکنه باید عنایت داشته باشیم. واقعا این حرکت نیاز به این داره که هم مسئولین ما درش جدی باشن و هم اینکه مردم همکاری بکنن. اگر کسی رو آمار و ارقام های اقتصادی بره که من فرصتی نیست وارد جزئیات قضایا بشم، ما اگر در آغاز کار قرارمون بر رعایت اصول و قواعد زندگی اجتماعی و بهداشت اجتماعی باشه، بسیاری از مشکلات اقتصادی و خانوادگی و اجتماعی واقعا قابل علاجه. شما ملاحظه بکنید یه مریضی که پیدا بشه، به خصوص اگر حالت مصری داشته باشه، چقدر وقت مردم، فکر مردم، آسایش مردم و پول مردم را به خودش جذب میکنه. ولی رعایت اولیات قواعد بهداشت میتونه جلوی خیلی از هرز رفتن این امکانات و زمینه ها را بگیره، زمینه های هزینه ها را بگیره. از این جهته که ما گاهی دیگه هم تأکید کردم از رعایت مقررات رانندگی که میتونه جلوی چقدر ضایعات و تلفات و خسارات بگیره، تا بیاید رعایت بهداشت محیط، عرض شود که ضوابطی که باید فرض بگیرید کسبه و تجار در مغازه هاشون داشته باشن، رعایت مقرراتی که در مواد غذایی باید داشته باشن، در دور ریختن زباله بایستی داشته باشن، در رعایت مقرراتی که مانع سرایت بیماری ها و مریضی ها میشه، مسائلی که در امور دام و مسائل کشاورزیه و بسیاری از قلمروهای دیگه که لازم نیست من اینجا وارد جزئیات بشم. فقط اینو به عنوان وظیفه عرض میکنم که ما در بحث بهداشت واقعا هر چه توجه بکنیم نهایتا نفعش و سودش به کل جامعه و به خودمون میرسه و قطعا دستور اسلام و تأکید اسلام هم بر همین هست که ما بهداشت را در زوایای مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیمون را رعایت بکنیم. و رعایت بهداشت هم تو شهر و قوانین تو مجموعه شهر، این به همه برمیگرده، به یک وظیفه اجتماعی و الهی است. آدم نباید فکر بکنه وقتی میاد بیرون دیگه حالا هر جوری عمل کرد مهم نیست. نه، زندگی ما به همه به هم پیوسته است و الهی هم هست این وظایف. در هر حال در مسائل بهداشت و رعایت مقررات اجتماعی و بهداشت اجتماعی ما باید تلاش بیشتری داشته باشیم، همکاری بکنیم و البته مسئولین ما هم، اداراتی هم که در این خصوص اصلا تأسیس شدن برای این، وظیفه‌شون اینه واقعا با دقت بکنن. من به مناسبت خسته نباشید که خدمت پرستاران و بهورزان عرض کردم، این توصیه هم رو دارم که پزشکان ما، کسانی که در خدمات پزشکی هستن، در بخش‌های مختلف کار میکنن، خب سعیشون قابل تقدیره و اجرشون انشاءالله با خداست و مشکلاتی هم دارن که باید دولت اونا رو حل بکنه، اما در این حال در کار بهداشت و درمان مردم با این هزینه هایی که الان داره، که خب هزینه های کمی هم نیست و خیلی ها واقعا توی اولیاتش هم مواجه و مشکل هستن، حداقل انتظاری که میره اینه که پزشکان ما، عرض شود که کسانی که دستن در کار این مسائل درمانی هستن، دقت داشته باشن در کارشون، در برخوردشون با مردم برخورد خوب باشه. این برخورد و اخلاق خوب که همه ما در شرایط مختلف باید رعایت بکنیم و البته رعایتش هم به طور کلی مقدار دشواره، در برای کسانی که با مریض و افراد مبتلا و مشکل دار مواجه هستن، این امر دشوارتره و حساستره. انشاءالله هم دقت در کارهای بهداشتی و درمانی، هم سرعتش، هم اخلاق و مواجهه خوب و معاشرت درست، اینا انشاءالله مورد توجه قرار بگیره که در کنار اون هزینه و مسائل اقتصادی که داره، که خب مشکل هم هست برای خیلی از طبقات متوسط به پایین، حداقل در بخش‌های دیگه ما مواجه با عملکرد ضعیف انشاءالله نباشیم. در هر حال من به همه عزیزانمون در این بخش ها خسته نباشید میگم و امیدوارم که همشون در جای خودشون و همه ما در جای خودمون وظیفه شناسی بکنیم و به خصوص در بحث بهداشت و درمان یک همکاری، مشارکت و سعی و دقت و توجه بیشتری انشاءالله مبذول بداریم. این یک بحث بود. نکته دوم در مورد آب هست که خب الحمدلله با تلاشی که سالها مسئولان ما و چرا و افراد و شخصیت های زیادی انجام دادن اون امر حیاتی استانی است که آبرسانی بود حل شد و در همین روزهای اخیر هم شهرهای میو و دردکان هم به شبکه آبرسانی از زاینده رود متصل شد. این نعمت بزرگ خدا بود، هم جای شکر الهی داره هم جای تشکر و تقدیر داره از همه کسانی که در استان و در کشور و هم دولت سابق هم دولت جدید و هم مسئولانی که این امر حیاتی بزرگ را برای استان یزد به یه نتیجه خوبی رسوندن و جای تقدیر و تشکره. و البته انتظار میره که انشالله مسئولان در کشور و در استان باز آینده بینی بکنند و برای افزایش این آب و انتقال بیشتر آب از کارون و منابعی که میتونه در آینده های دورتری هم استان یزد تأمین بکنه انشالله در اون زمینه هم پیگیر برنامه های اساسی تر و جدی تر باشن. برای خود ما هم مردم و کسانی هم که استفاده میکنیم واقعا هم جای شکر الهی داره، هم این که ما با کم آبی که وجود داره و مشکلاتی که در انتقال آب داره و هزینه های کلانی که برای انتقال آب، میلیاردها هزینه که انجام شده برای انتقال آب از چندین کیلومتر، چند بالای نمیدونم 100 کیلومتر دیگه، شاید 100 خورده کیلومتر، حدود 200 کیلومتر باشه. این انتقال آب واقعا انتقال دشوار، پرهزینه و سخت و کار و طرح بزرگ و عظیم و ارزشمندی بوده. قدردانی ما اینه که در مصرف آب به خصوص در تابستان توجه بکنیم، رعایت از شود که اعتدال بکنیم. و از طرف دیگه هم نکته که من میخوام عرض بکنم، زمینی که از مسئولان آب استان و همه کسانی که در این زمینه تلاش کردن تشکر میکنیم و اینکه به عمدالله یه مقداری با تأخیر ولی به هر حال در تابستان برای شهر ما هم آب وصل شد، از این جهت تشکر میکنیم. اما مشکلی هنوز برادرانمون در انتقال آب از مخزن به شهر دارن که خط لوله‌ای ناتمامه و انتظار میره و انشالله این تأکید سلام و تشکر ما و مردم رو خدمت اونا اعلام بکنن و امیدواریم که عزیزانمون در استان همکاری بکنن که انتقال این آب و خط لوله جدیدی که لازم داره و تکمیل این لوله های آبرسانی رو از مخزن به شهر انشالله مورد توجه قرار بدن که این مشکل هم حل بشه انشالله. نکته دیگری هم که باید اینجا عرض بکنم، سفر مقام معظم رهبری به اردبیل بود که از سفرهای بسیار خوب و بابرکتی بود که ایشون انجام دادن و هم این سفر و در مرتبه بعد سفرهایی که مسئولان دیگر ما به استانها و مناطق کشور میکنن نمونه از پیوند مردم و مسئولینه که این پیوند را باید واقعا ارج بدانیم، قدر بگذاریم و هم مسئولین و هم مردم تلاش بکنن که این پیوند و رابطه معنوی واقعا باقی بمونه. سفر بسیار ارزشمندی بود، مجموعی از صحبتهایی که ایشون در این سفر انجام دادن در قلمرو بحث اصلاحات، توجه به مشکلات اقتصادی مردم و محورهای دیگری که در سخنرانی‌های ایشون منتشر شد و ملاحظه کردید، همه از محورهای مهم بود و حلقه مکملی بود برای اون سخنرانی که در جمع کارگزاران کشور انجام دادن در اینکه ما باید به اصلاحات بپردازیم و در درون انقلاب و کشور و نظام باید اصلاحات مستمر و مکرر باشه و به ابعاد مختلفش هم توجه بشه و در اجرای اصلاحاتی که هر زمان برای بهبود روش‌ها، برای تکمیل برنامه‌ها و نقد و بررسی گذشته و تصمیم گیری درست و برنامه ریزی درست برای آینده هم باید همه جانبه نگری داشته باشیم، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی همه مورد توجه باشه، هم اون اصول و موازین و چارچوب‌های اصلی نظام که ثمره خون شهداست مورد توجه باشه. با امیدواریم که مسئولان ما، جناح‌های مختلف سیاسی ما، دولت مردان ما و همه کسانی که در خدمت به این کشورن و تلاش میکنن انشالله این مجموعه چیزها و دستورالعمل‌ها و توصیه‌ها مورد توجهشون قرار بگیره و این پیوندی که میان رهبری و مردمه و بعد میان دولت و مردمه و مسئولان و مردمه، این پیوند ارزشمندی است که باید قدرش دانست. و البته مسئولان ما و دولت مردان ما هم که مورد علاقه و نظر مردمن و با رأی مردم همه ارکان نظام ما شکل میگیره، باید قدر این رأی، علاقه و ارتباط مردم رو بدونن و دانستن این قدر به این است که در مقام عمل واقعا تلاش بکنیم، هم در دل و جان و روحمون علاقمند باشیم و خدمت به این مردم فداکار و بزرگوار را بهترین توشه الهی و سرمایه برای خودشون بدانن، و هم این که در مقام عمل واقعا تلاش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. بحث‌های سیاسی و اونا همه جای خودش لازم، رشد سیاسی کشور نیاز داره به نقد، آزادی، همه اینها، اما در همه قلمروها ما برنامه میخواییم، فکر میخواییم. در مسائل اقتصادی واقعا باید تلاش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. فرصت هایی که امروز در آغاز قرن 21 در دست ماست به سرعت از دست ما گرفته میشه. ما در یه دنیای پر رقابت و جنجالی قرار گرفتیم. تو این دنیای جنجال و پر رقابت وحدت، امنیت، ارتباط صمیمی و توجه به مسائل کلی نظام و آینده این کشور، داشتن برنامه، دقت در اجرای برنامه ها، نظم و انضباط در کارها، اینا از امور مهمی است که انشالله باید مورد توجه باشه. و همینطور من در پایان طبق آخرین چیزایی که به من از آموزش پرورش گفته شده، به حمدالله پذیرش دانش آموزان عزیز ما در پذیرفته شدنشون در کنکور یک آمار ارقام نسبتا خوب اولیه رو نشون میده، و همینطور که ما هر سال به حمدالله دانش آموزانمون رو مشاهده میکردیم که موفق بودن در کارهای علمی و تحصیلیشون و همینطور اخلاقی و تربیتشون، انشالله باز هم این روند ادامه داشته باشه. اینجوری که به من آمار ارقامی دادن، در بین برادرها بالای 300 نفر، در بین خواهرها بالای 500 نفر در کنکور رتبه‌های خوبی را آوردن. و من ضمن این که تشکر میکنم از خود دانش آموزان، از تلاش اونها و پیگیری اونها، تأکید میکنم که انشالله روند پیشرفت علمیتون را توجه بکنید در انتخاب رشته، که هر فرد در برابر گزینه‌های متعدد و چندین گزینه قرار داره، دقت در انتخاب رشته و گزینش رشته با مشورت‌های لازم، با پیگیری‌های لازم و دقت لازم انشاءالله دانش آموزان داشته باشن. باز هم تأکید میکنم که انشاءالله در انتخاب رشته و گزینش اون گزینه‌های مختلف که کاری خود سخت و دشوار و علمی است، انشاءالله دانش آموزانمون سهل نگیرن و پیگیر باشن و با دقت و هوشیاری گزینش بکنن و انشاءالله بتونن به دانشگاه را پیدا بکنن و همه اونها ذخایر و سرمایه هایی برای کشور قرار بگیرن. و کسانی هم که رتبه های پایین تر دارن نباید مایوس بشن، اونا هم اگر گزینش درست انجام بدن میتونن به دانشگاه راه پیدا بکنن. در هر حال در اصل گزینش، همونایی که رتبه های خوب دارن، همون اونایی که رتبه های پایین تر دارن، دقت و مشورت جدی و پیگیرانه لازمه. و اونایی هم که قبول نشدن، من همواره گفتم که نباید راه زندگی رو بر خود بسته ببینن و احساس بن‌بست بکنن. هر کسی میتونه اون ذوق و علاقه خودش رو کشف بکنه و در زندگی موفق باشه. همه راه‌ها هم به کنکور و دانشگاه ختم نمیشه. ما توصیه به علم و دانش و افزایش معلومات میکنیم، اما در این حال هر کسی در حد خودش با تلاش بکنه. انشالله که خانواده هم همکاری بکنن و ما این جمعمون که در پذیرفته شدن بتونن به دانشگاه راه پیدا بکنن، بقیه انشالله بتونن در سالهای بعد و همینجور در کارها و حرفه‌ها و مشاغل وارد بشن. و انشالله باز هم ما شاهد این باشیم که دانش آموزان و دانشجویان خوب و موفقی را در شهرمون داشته باشیم و سال آیندهم را با خیر و برکت و عزم و اراده و تصمیم خوب انشالله شروع بکنن. خدایا تو را به مقربان بارگاهت و پیشوایان معصوممان سوگندت میدیم، همه ما را از بندگان خالص و وارسته خودت قرار بده. ارواح مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان ما و ذوی الحقوق ما و شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح پاک و طیب شهیدان بزرگوار و والا مقام ما را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. همه آفتها و آسیبها و خطرها را از ملت ما، از امتهای اسلامی، از ملل اسلامی، از امت ما، از جوانان ما دور بفرما. خدایا پیروزی و موفقیت را آید همه امتهای اسلامی، مردم فلسطین و همه ملتهای در بند اسلامی و ملت بزرگوار ما بفرما. ما را از علاقمندان و محبان و عارفان و مطیعان امام زمان قرار بده. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مسئولانی که برای این کشور و ملت و مملکت کار میکنن، مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر آقا و مولا و سید و سرور من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.